في أرض الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وبصخا در قسم الثانی استصحاب کلی بود که اگر کلی مردد شد بین فردین که احدهما متیقن و زوال است در زمان شک و دیگری متیقن و بقاست در زمان شک، گفتیم استصحاب در اصل کلی علال قاعده بلا محذوره. تنها صحبت این بود که آیا می شود به استصحاب عدم حدوث فرد طویل شک در بقای کلی را برداشت ام لا؟ همونطور که عرض شد، مثلا اگر بلدی از مکلف خارج شده که مردد بین بول و منی باشه، بگیم بعد از وضوع گرفتن استصحاب در عدم جریان منی جاری شود، و وقتی منی خارج نشود به مقتضای عصر دیگه نوبت به استصحاب بقاء حدث نمی رسد، زیرا استصحاب عدم خروج منی حاکم است و مقدم است بر استصحاب کلی. آیا می توان این ادعا را کرد در همه جا و بگیم با استصحاب عدم حدوث فرد طویل دیگه نوبت به استصحاب کلی نمی رسه، چون اولی اصل سببی است و با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نخواهد رسید؟ آیا این درسته یا اینکه خیر، بگوییم اصل سببی نقشی ایفا نمی کنه نسبت به نفی اصل مسببی، یا از باب تعارض چنون که محقق نائینی فرمودند، یا از باب این که اصل مسببی از سر شرعی نفی اصل سببی نیست، بنابراین بر استصحاب نفی سبب مترتب نمی شود نفی کلی. این آخرین اشکالی بود که آقای آخون کردند و ما هم پذیرفتیم، اما این مسئله کلیت نداره، یعنی در جایی که کلی اثر شرعی برای نفی فرد طویل نباشد، استصحاب عدم فرد طویل جاری نمیشه، اما اگر اثر شرعی بود با استصحاب عدم فرد طویل دیگه نفی کلی خواهد شد و نوبت به استصحاب کلی نخواهد رسید. این بحث بسیار ارزنده است و فروع کثیری بر این مطلب بار میشه که در جایی که کلی اثر شرعی باشه استصحاب عدم از استصحاب عدم فرد طویل حاکم بر استصحاب کلی است و اگر کلی اثر شرعی نباشه ناگزیر استصحاب کلی جاریه. در فقه این موارد کثیری داره که حالا ما برای نمونه به چند مورد اشاره می کنیم که توجه داشته باشید این چنین نیست که در همه جا در قسم ثانی استصحاب کلی همه جا استصحاب کلی جاری شود و محکوم نشود به اصل سببی. خب چون فروعی بر این مترتب میشه من مقدمه ای را که قبلا اشاره کرده بودم بار دیگر توضیح میدم خدمتتون تا بعد خود شما از این توضیح مقدمه فروع را استنتاج کنید. خب اون مقدمه این است که اگر عامی در لسان ادله وارد شد همونطوری که در کثیری از روایاتی که مرحوم شیخ خور در ابواب نجاسات که آخرین باب کتاب طهارت است عده کثیری از روایات را در ابواب متفرقه آورده که به مقتضای جمعی از این روایات صحاح هر نجسی با غسل بالماء طاهر می شود، البته غیر نجاسات ذاتی. هر متنجسی با زوال عین نجاست و غسل بالماء طاهر می شود که به مقتضای این عمومات یا اطلاقات اصل آن است که هر شیء متنجس با زوال عین نجاست ولو به یک مرتبه شستن طاهر شود. اصل اینه، مقتضای بسیاری از ادله و اطلاقات هم همین است که در غسل دم یا در غسل قائد یا در غسل سایر نجاسات. این عامه. در قبال این عام برخی از نجاسات تقیید شده، مثلا در نجاست بول مکررن تأکید شده اغسله بالماء مرتین، یا در نجاست اناء تأکید شده اغسله بالماء ثلاث مرات، یا در نجاست به ولوغ کلب امر شده به لزوم تعفیر به تراب. باید شیء متنجس به ولوغ کلب مثل آنیه را باید تعفیر کرد و علاوه بعد او را با آب شست. ناگزیر این موارد سگانه که به عنوان مثل عرض کردم، این موارد مخصصاتی هستند برای ادله عامه‌ای که گفت هر نجسی با شستن به آب طاهر و پاک میشه. حالا اگر فرض کردیم که ما شک داریم که آیا این آنیه ما وسیله ولوغ کلب نجس شده است یا نه، نجاست این آنیه به خاطر ملاقات با بدن سگه یا به خاطر ملاقات با عرق کافره. و اگر شک کردیم می شود استصحاب عدم ولوغ کلب را جاری کرد، بگیم به این که شک داریم که آیا به این آنیه دهن سگ رسیده است ام لا، استصحاب کنیم عدم ولوغ کلب را تا در نتیجه وجوب تعفیر را برداریم. بگیم اصل نجاست اینا مسلم، اما نمیدانیم به ولوغ کلب نجس شده تا تعفیر هم واجب باشه یا نه، به ملاقات با موی سگ و مثلا دست و پای سگ نجس شده تا اینکه تعفیر واجب نباشه. آیا می شود در اینجا به استصحاب عدم ولوغ کلب تمسک کرد و بعد بگیم پس تعفیر واجب نیست؟ یا خیر، باید استصحاب بقای نجاست را بعد الغسل جاری کرد و بگیم شک داریم که آیا نجاست بدون تعفیر زائل می شود ام لا، به مقتضای استصحاب بقاء نجاست حکم کنیم به لزوم تعفیر. کدام یک از این دوست این مطلب؟ قبلا عرض شد که مرحوم آخوند این بحث را در بحث عموم و خصوص در جلد اول کفایه آورده و فرموده است که میتوان به برکت استصحاب این فرد طویل را، مثلا بلوغ الکلب را، به برکت استصحاب برداریم و در نتیجه در عموم کل نجس یطهر بالماء داخل کنیم. بگیم دیگه نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. کدام یک از این دوست مثال دیگری بزنیم؟ یقین داریم که این لباس ما متنجس شده. عامی هم داریم که کل متنجسین یدخل بالغسل مرتان. هر متنجسی با شستن یک بار طاهر میشه. خرج خصوص متنجس بالبول. در متنجس بالبول فرمود اغسله بالماء مرتين. حالا اگر یقین داریم لباس ما متنجس شده است، لیکن نمیدانیم آیا بالبول متنجس شده، تا داخل در مستثنا باشه که وجوب غسل مرتین، یا متنجس به ملاقات با عرق کافر شده تا داخل در عموم کل متنجسین یدخل بالماء مرتن باشه. آیا می توان استصحاب عدم ملاقات با بول را جاری کرد و حکم کنیم به اینکه پس حالا که ملاقات با بول نیست، کافی است در طهارت غسل مرتن؟ شما چه می فرمایید؟ آیا عند شک در مخصص می توان تمسک به اصل به استصحاب عدم مخصص کرد و حکم عام را در او جاری کرد؟ یا خیر، استصحاب کلی نجاست را باید جاری کنیم و بعد دو مرتبه بشوییم تا یقین به رفع نجس کنیم؟ معلوم شد آقایان؟ پس معلوم شد محور بحث چی؟ ربما یقال که این حرف غلطه، که ما تمسک به استصحاب عدم مخصص کنیم غلط است، زیرا استصحاب عدم مخصص حالت سابقه یقینیه نداره. مثلا لباس ما که متنجس شده و نمیدانیم به بول متنجس شده است یا به عرق شخص کافر، چگونه ممکن است بگیم اصل عدم ملاقات با بول؟ خب این اگر بگیم از عدم ملاقات با بول است، معارض میشه با اینکه اصل عدم ملاقات با عرق کافره. اولا این دو اصل متعارضند و ثانیا ما اگر به این نجاست ثوب اشاره کنیم و بگوییم اصل آن است که این نجاست از بول نبوده، این سابقه قطعی نداره. ما کی میدانیم و کی عالم بودیم که نجاست ثوب ما از بول نبوده تا استصحاب عدم نعتی کنیم، یعنی استصحاب کنیم عدم کون هذه النجاست نجاست بولیه. چه سابقه داره برای ما که این نجاست نجاست بولیه نبوده؟ بنابراین دو اشکال زنده در مقام، یعنی در استصحاب عدم مخصص دو اشکال است. یکی این که اگر استصحاب عدم ازلی کنید بگید قبلا این لباس ملاقات با بول نکرده بوده و الان هم نکرده، این معارض است با استصحاب طرف مقابل، زیرا یقین داریم که نجس شده به ملاقات. استصحاب عدم ملاقات با بول معارض است با استصحاب عدم ملاقات با بدن کافر. و اگر به نحو عدم نعتی استصحاب کنید بفرمایید این نجاست و این حصول انتها نجاست در ثوب، نمیدانیم این نجاست بولیه بوده یا نه، این حالت سابقه نداره، چون ما کی میدانستیم که این نجاست موجود در ثوب مستند به بول نبوده است. لذا میگویند استصحاب عدم نعتی حالت سابقه نداره، استصحاب عدم ازلی هم اولا جاری نیست به نظر ما و بسیاری از محققین، به فرض که جاری باشه استصحاب عدم ازلی معارض است هر یک به دیگری. بنابراین اگر شک کنیم که آیا ثوب ما به عرق جنوب به عرق کافر ملاقات کرده تا تطهیر ورلت واحده کافی باشه، یا با بول ملاقات کرده تا تطهیر دوبار لازم باشه، میگیم چون استصحاب سببی جاری نشد ناگزیر بعد از غسل مره اولا استصحاب کلی نجاست جاری می شود و ناگزیر برای یقین به طهارت غسله ثانیه معتبر خواهد شد. این مدار در فروع کثیره ای که بر عام مخصص به مخصص منفصل جاری میشه. موارد او الی ما شاء الله، یکی بلل مشتبه بین بول و منی، یکی نجاست مشتبه بین تنجس به بول و تنجس به ما سوای بول، یکی ملاقات با دهن سگ که تعفیر واجب باشه یا با سایر اعضای بدن کلب، یکی شک در این که آیا این ظرف است تا اینکه غسل سمرتبه واجب باشه یا داخل در ظروف نیست تا غسل مرتن واحده کافل باشه، یکی جایی که لباسی است و مردد است که آیا این لباس از اجزاء حیوان نجس العین مثل کلب یا از اجزاء حیوان طاهر است مثل پشم گوسفند، لباسی درست شده اگر این لباس هم ملاقات با نجس کرده، اگر این از اعضای کلب باشه با تطهیر پاک نمیشه، اگر این لباس از پشم گوسفند باشه با تطهیر پاک میشه. در الی ما شاء الله از مواردی که عام هست و مخصصی بر عام وارد شده و ما به عنوان شبهه موضوعیه نمیدانیم که آیا این از افراد مخصص ام لا. آیا میتوان به برکت استصحاب حکم عام را جاری کرد؟ یا خیر، مقام استصحاب کلی است و داخل در تحت عام نمیشه. روشن آقایون؟ حالا دو مثل میزنم، میل دارم شما فضلا جوابش بدید. مثال اول، مؤمنی وضوء گرفته است و بعد از این مؤمن بلدی خارج شده که مردد است بین این که این بلل بول بوده تا برای نماز وضو کافی باشه، یا این بلل منیست تا این که لازم باشد غسل کردن. شما بفرمایید مقتضای قاعده چیه؟ چه کنیم در اینجا؟ چی جواب میدین؟ چرا؟ حرف قشنگیه. خب البته این مقتضای اشتغال بود، ما مقتضای استصحاب را داشتیم بحث میکردیم. مقتضای استصحاب چیه؟ استصحاب کلی جاری میشه دیگه. یعنی با خروج بلل یقین به حدث حاصل شده. نمیدانیم که با وضوع گرفتن حدث از بین رفته یا حدث باقیه. استصحاب بقای کلی حدث اقتضا میکنه که ما یقین به زوال حدث پیدا کنیم. با وضوع یقین به زوال کلی حدث نشد، ناگزیر باید قصر هم کنیم تا یقین به زوال حدث کنیم. خب حالا این هنوز قبل از وضوع داریم میگیم، قبل از وضوع در اینجا آیا شما میتوانید در اینجا استصحاب عدم منی جاری کنید؟ یا میشه استصحاب عدم نه؟ چرا؟ چون استصحاب عدم نعتی اگر خواسته باشید بگید، بگید استصحاب میکنیم عدم کون هذا البلل منی، یا این حالت سابقه نداره. درست آقایون؟ استصحاب عدم ازلی کنید بگید قبل از بلل منی خارج نشده، بعد از خروج بلل شک داریم. خب این معارضه با اون طرفه، بگید قبل از خروج بلل بول هم خارج نشده بوده، این اصل با اون اصل معارضه. حالا که این دو اصل تعارض کردن و اصل عدم نعتی هم سابقه نداره، ما هستیم و اینجا مقام استصحاب چی آقایون؟ بله کلی. البته قاعده اشتغال هم که به جا خودش. مثال دوم، مثال دوم، اگر کسی بول کرده و بعد از بول استبراء به خرطات هم کرده است ولی هنوز وضوع نگرفته، بللی از او بعد از استبراء خارج شده و مردد است این بلل بین اینکه بول باشد یا منی، اینجا مقتضای قاعده شه. جواب بدید دیگه. اینجا مقتضای قاعده شه. سید صاحب عروه هر دو فرع را عنوان کرده، در فرع اول میگوید مقتضای استصحاب کلی وجوب وضوع و غسل هر دوست، در فرع دوم میگوید خیر اکتفاء به وضوع کند و غسل لازم نیست. چرا؟ چرا؟ انشاءالله روز سه‌شنبه هر کسی این جوابش را کتبن برای ما آورد با برهان 10,000 تومان بگیره. در اول وضو داره و بعد از وضو بلل مشتبه خارج میشه. سید میگه هر دو را باید انجام بده، هم غسل هم وضو. در فرض دوم استبراء کرده و هنوز که وضو نگرفته بللی خارج شد، مردد بین بول و منی. میفهمن که اینجا اکتفا به بول کنه، اکتفا به وضو کنه و کافیه، غسل لازم نیست. مل فرق چرا؟ یه مقدار ایشون اشاره کدام حاله دستن؟ آها اصحاب نحتی یعنی چطوری؟ خب چی حالت سابقه؟ چی حالت سابقه دید؟ یعنی حالت سابقه محتسب به حدث اسکر مرادتون اینه؟ احسنتون. خوبه، عرض کنم حضورتون که فرد سوم، یعنی یه مسئله سوم من بگم انشالله حدثه چی ها روزه شنبه جوابش بیارید. اگر بنا شد که همین فرض استبرا بللی بیرون آمده مردد بین بول و منی و من الحوائل، که شاید از رحم خارج شده بولی یا به صورت وزیومت خارج شده، اینجا محتضر قادشه. آها انشاءالله جوابش را خواهید آورد و به امید خدا میلاد پیغمبرم که در بین و امیدی هست که خیری در کار باشه.